دقیق و بی‌طرفانه. رادیوی آزادی در امروز 107.4 FM.
سلام، صدای ما را از رادیوی امروز میشنوید. مولا رجب یوسفی هستم با تازه‌ترین خبر و گزارش‌های امروز. ساعت در دوشنبه 8. دبیر کلی ناتو ینس استولتنبرگ گفت که دیدگاه‌های این ائتلاف نظامی غربی و روسیه در مسئله نزاعی اوکراین همانا تفاوت‌های بنیادی دارد. استولتنبرگ روز 26 اکتبر بعد ملاقات سفیران ناتو با نماینده روسیه الکساندر گروشکا در بروسل گفت مکالمه ما آسان نیست، ولی به همین خاطر هم خیلی مهم است. رهبر ناتو نشست اخیر شورای روسیه و ناتو را در مسائل اوکراین، افغانستان، شفافیت و راه‌های کاهش خطرها صمیمی و بازنامید. روابط میان روسیه و غرب در پی اشغال قریم از جانب روسیه در سال 2014 و پشتیبانی مسکو از جدای طلبان روبه کرملین که در شرق اوکراین جایگیرند دوچار تنش شد. نیمه دویم روز 25 اکتبر دادگاه استانبول 8 فعال حقوق بشر با شمول کارمند مسئول بخش منطقوی سازمان عفو بین المللی، یک شهروند آلمان و یک تبعه شوئیسیا را تا زمان صدور حکمشان از زندان آزاد کرد. آنها از گروه 11 نفره بودند که به ایجاد بی‌ثباتی در جامعه، عضویت و کمک به سازمان‌های تروریستی متهم بوده در راستای کمش 15 سال زندان قرار دارند. دو نفر دیگر نیز تا اعلان حکم دادگاه از بازداشت رها شدند. رهبر بخش عفو بین المللی در ترکیه تنر کلیچ که با پرونده جداگانه در بازداشتگاه ازمیر قرار دارد هنوز آزاد نشده است. شهروند آلمان و یک فعال حقوق بشر پیتر شتودنر به خبرنگاران در استانبول گفت
من بسیار خوشبخت هستم و می توانم از نام همه امان بگویم که ما را این رهایی بسیار خوشنود کرد. به خاطر جمع به نزد خانواده هایمون دوستانمون برمیگردیم، همچنین از همه آنهایی که برای ما در زمینه‌های قانونی و سطحی دیپلماتی مبارزه بردند و آنهایی که به نشانی همدلی از ما پشتیبانی کردند سپاسگزاریم.
همه بازداشت‌شده‌ها اتهام وارد شده را رد می‌کنند. مقامات اندونزیا میگویند که بر اثر ترکش و سوختار در کارخانه پیروتکنیکی دست کم 46 نفر کشته شد. سوختار صبح 26 اکتبر در مجمع استحصالی واقع در غرب جاکارتا سر زد. آتش نشان ها بعدتر نظارت افزار را تامین کردند و مقامات به برون آرید جسد قربانی ها شروع نمودند. پلیس میگوید که جسد های یافت شده قابل شناسایی نیستند و تعداد قربانی ها میتواند از حساب آنهایی که شدیداً زخمی شدند افزایش یابد. بر اثر سوختار یک قسم بنا رخ و ماشین های اطراف آتش گرفتند. جایزه سخرف 2017 به مخالفین و زندانیان سیاسی ونزوئلا تقدیم می شود. مراسم تقدیم جایزه ها به ماه دکبر در استراسبورگ برنامه ریزی شده است. نامزدی مخالفین ونزوئلا به این جایزه را نمایندگان جناح راست و مرکزگرای پارلمان اروپا پیشنهاد کردند. رهبر لیبرال های پارلمان اروپا گی ورخوفستاگ گفت که این جایزه به جنبش آزادی خواه ونزوئلا کمک می کند و از جامعه جهانی دعوت کرد که به مبارزه برای آزادی مردم ونزوئلا همراه شوند. 14 پناهجوی افغان که درخواستشان رد شده بود در پس‌منظر اعتراض‌ها از دپارتاسیون آنها به یک کشور بی‌ثبات به وطنشان انتقال یافتند. هواپیمای چخ با این پناهندگان که همگی مردها بودند، نیمه دوم روز 24 اکتبر از فرودگاه لیپسیگ آلمان بلند شد و روز 25 اکتبر در فرودگاه کابل نشست. حدود 150 نفر با نشانی اعتراض علیه دپارتاسیون گروه در فرودگاه لیپسیگ جمع شدند. 11 نفر این گروه به گفته انگرت گروف سخنگوی وزارت امور داخلی آلمان جنایتکار بودند و در جرم‌های مثل کشتار از بی‌احتیاطی، رسانیدن ضرر جسمانی، دزدی، تقلب و تجاوز دست داشتند.
نشر دیدگاه‌های مختلف و متضاد 107.4 FM.
اگر اعلان لغو لیمیت برق تاجیک را پایان به عباره مردم سوید کشی حساب کنیم، در سال 2017 یک دوره در تاجیکستان انجام می‌یابد، دوره‌ای که حداقل 20 سال طول کشید. تجربه محدود کردن انتقال برق در زمستان به خانه مردم سال 1996-1997 شروع شد. در این مدت یک نسل به وای رسید که نصف سال رنج کمبود نیروی برق را کشیده است. عبدالله اشورف گزارش را ادامه می‌دهد.
برای این نسل بی‌برقی، تاریکی، سردی را در پی داشت و از کار بازماندن تلویزیون و تلفن باعث دلتنگی و افسردگی و محروم ماندن از تحصیل و معاشرت با همسالانشان شد. خورسند یاروف پژوهشگر تاجیک که عین زمان پس از ختم دانشگاه دولتی مسکو در اسپیرانتورای آن تحصیل می‌کند، یکی از نمایندگان این نسل است. او 29 سال دارد و حالا عینک به بر می‌کند. خیره شدن نور چشمش را یک حاصلی دورانی بی‌برقی‌اش می‌داند که در کنار شمع کم نور در سیر می‌کرد. او گفت
شام بسیار استفاده میکردم، بعضی وقت خوابم میبرد، پدرم خسته میکشتن شمال.
با کوشش پدری خاندان مشکل روشنایی در خانه یاروف ها تا حد حل شد. خورسند میگوید پس از سالهای کمبودی برق روشنایی دستگاه را ترتیب داد که روی دفتر و کتابش را روشن میکرد. اما روشنایی یگانه مشکل نبود که بی برقی باعث میشد. در نبود برق همه اسباب و جهاز معیشی خانه نیز از کار میماند که زندگی معمولی خوانندگان مثل خورسند و ده ها نفر را مثل او دشوار میکرد. او میگوید
خونه امام در شهر همونجا بعضی لباسای برده در اونجا شهر سید بود که برده ایسو کرده موازمه.
خورسند یارف و مثل او صدها جوانی تاجیک با خوشنودی خبر پایان لیمیتی برق را قبول کردند. شرکت برق تاجیک شام روز 24 اکتبر اعلان کرد که در فصل زمستان امسال در تاجیکستان دیگر لیمیت برق جاری نخواهد شد و ساکنان به محدودیت برق خواهند گرفت. همساله در فصل زمستان اهالی تاجیکستان طریق رجه یا لیمیت برق می گرفتند در یک شبانه روز 5-6 ساعت. در برابر اظهار لغو لیمیت، برق تاجیک از ساکنان نیز دعوت کرد که در بابت استفاده نیروی برق صرف کار باشند. متخصصان ساحه برق میگویند که این درخواست شرکت برق تاجیک به سبب نیست، چون که هنوز نمیشود گفت تاجیکستان به استقلالیت کامل انرژتیکی رسیده است. آناتولی کالسنیچنکو، متخصص ساحه انرژی که تجربه بیش از 40 ساله کار در تاجیکستان را دارد، در صحبت روز 25 اکتبر گفت هرچند شرکت برق تاجیک از ختم دوره لیمیت برق خبر داد، اما در جمهوری هنوز پایگاه‌های سرچشمه نیروی 100% برای احتیاجات جمهوری کافی با کار ندار آمدند.
عبدالله اشرف بود که در باره انجام لیمیت برق در تاجیکستان گزارش میداد. بیشتر از متخصصان زلزله شناس تاجیک مخالف ساختمان بناهای بلند آشیانه در پایتخت تاجیکستان هستند و میگویند با نظرداشت خصوصیت زلزله خیز بودن قبط زمین در دوشنبه بنیاد بلند آشیانه ها را مشورت نمیدهند، اما مقامات شهرداری به این نظرند که همه بناهای ساخته شده با نظرداشت این نگرانی ها و تاب‌آور با زلزله بنیاد شدند. امرالدین عالموف در این باره جزئیات بیشتر میدهد.
طبق نقشه کلی و یا به اصطلاح گیم پلان قرار است بناهای 2 3 و حتی 4 آشیانه تخریب شده جای آنها را بناهای تا 25 طبقه میگیرند. مقامات میگویند این همه نقشه ها برای حل مسئله دسترسی ساکنان به منزل نگرانیده شدند که مشکلی درجه یک اجتماعی تاجیکستان گفته می شود. در پی بحران مالی و اقتصادی ارزش یک متر مکعب منزل نو در دوشنبه از $1,400 3 سال پیش تا به $500-600 در مرکز شهر کاهش یافته است. در محله های کنار مرکز از نیازمندان امکان دارند یک متر منزل نو را حتی با نرخ تا $250-300 پیدا کنند. حالا در میدان مرکزی سامانی شهر دوشنبه مقامات با ساختمان بنای 30 طبقه اقدام کردند که در قسمت از آن اداره خدمات علاقه تاجیکستان جای خواهد گرفت. ولی طوری به نظر می‌رسد به اهل علم کشور و دانشمندان ساحه زلزله شناسی این همه برنامه‌ها نچندان خوشایند نیست. از جمله این موضوع در یک همایش کارشناسان در رابطه با 110 سالگی زلزله شدید قره‌تاغ که سال 1907 رخ داد حدود 4,500 نفر را قربان کرد بررسی شد. معاون دکان فاکولته گیولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان بخشیداد علیدادوف در صحبت از خطر تخریب شوی بناهای بلند آشیانه نو ساخت در شهر دوشنبه اظهار نگرانی کرد و از جمله به ترکیب خاک قسمت شرقی پایتخت اشاره کرد و گفت که در این محل ساختمان بناهای بلند آشیانه قطعاً ممکن است. با گفته علیدادوف ساختمانچیان و تصمیم گیرندگان نقشه های بنیاد بلند آشیانه ها باید با مسئولین ساحه در زمینه زلزله خیز بودن زمین مشورت کنند. جناب علی دادوف افزود
خوک دوشنبه کن یک رنگ نیست، منطقه هستند که اینجا با مرف سفید خوک است. از نقطه نظر سیسمیکی بینات خطرناک است و من در بالای امین باکای لیاسی یونگ سفید خوک میگم و من ساختن بناهای بندوشه ممکن نیست تماما.
اکادمیک ثابت نعمت‌اللهف کارشناس سرشناس امور زلزله‌شناسی در یک صحبت گفت که اگر حادثه ناخوش زلزله شدید رخ دهد حتی نجات دهندگان به کمک ساکنان نخواهند رسید، زیرا طبق معیار شهرسازی بناهای بلندآشیانه باید در مسافه تا 300 متر از همدیگر ساخته شوند، اما در دوشنبه این معیار رعایت نمی‌شود. ولی با این اندیشه‌ها برخی دیگر مسئولین ساحه راضی نبودند. یکی از آنها پولاد یاسینوف، معاون مدیر پژوهشگاه زلزله‌شناسی اکادمی علم‌های تاجیکستان و عضو کمیسیون معماری و ساختمان مجلس وکیلان شهر دوشنبه است، و ای گفت که طبق قانون نوی مطابق سازی با زلزله ها در تاجیکستان قبل از گرفتن اجازه ساختمان بناهای بلند آشیانه شرکت ساختمانی سندهای خود را به کارشناسان مختلف پیشنهاد میکند.
گزارش امرالدین عالموف را شنیدید.
صحیفه ما را در یوتیوب با نام آزادی ویدیو مشاهده کنید. آزادی ویدیو نمای از واقعیت های روز است.
شما خبر و گزارش های رادیو آزادی را روی موج 174 اف ام در پیشنهاد من مولا رجب یوسفی شنیدید. تفصیلات بیشتر این مطلب را می توانید در این سراغ azadi.org بخوانید و تماشا کنید.
رادیوی آزادی در امروز 174 اف ام.